أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین روحی لتراب مقدمه الفدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بار دیگر توفیق پیدا کردیم در ماه ضیافت الهی، در ماه بهار قرآن دوباره میهمان بشیم و در این سفره بیکران سهیم بشیم. فرمود قد تکرر وقوفی لضیافتک فلا تحرمنی ما وعدت المتعرضین لرحمتک. خدا دوباره تکرار شد حضور من در میهمانی تو، از تو میخوام که تو این میهمانی من رو محروم نکنی از آنچه که انسانهای دستیابنده به رحمت بهش میرسند. امام باقر علیه السلام فرمودن لکل شیئن ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، هر چیزی را بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان هست. فصل بهار فصلی است که در او شکوفایی و باروری صورت میگیره. آنچه که ما از قرآن در طول سال فرا گرفتیم و آموختیم در این ماه شکوفا میشه و آنچه که انشاءالله قرار است روزی ما بشه در این ماه در وجود ما بارور میشه انشاءالله. شرایط به لحاظ موقعیت و زمانی که درش قرار گرفتیم بهترین فرصت برای بهره‌مندی از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست و ما هم انشاءالله توفیق داریم که در این روزها با تدبر در دعای نورانی ابو حمزه سومالی در خدمت شما بزرگواران باشیم. همین ابتدا از محضر خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بده که بتونیم در حد وسع خودمون حق عبارات نورانی این دعا رو ادا بکنیم و با اون همراه بشیم و انشاءالله با زبان امام سجاد علیه السلام خدای خود را بخوانیم و از ایشون یاد بگیریم که چگونه باید با خدا سخن گفت. امروز انشاءالله یه سری نکات مقدماتی و بعد یکی دو فراز از ابتدای این دعا رو با هم دیگه خواهیم داشت. اول یه توجهی بکنیم به جایگاه و اهمیت دعا. خب این خودش یه بحثیه که خودش جلسات متعدد و طولانی میطلبه. تمام آیات و روایاتی که حول محور بحث دعا مطرح شدن انسان اونها رو بررسی کنه، ارزیابی کنه، جنبندی کنه، ولی من در حد اشاره میخوام به یک آیه و یک روایت اشاره بکنم. آیه پایانی سوره مبارکه فرقان فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو که اعتنایی به شما نمی کند پروردگار اگر نباشد دعای شما. اون چیزی که از جانب ما به درگاه خدا صعود می کنه و نشوندهنده رشته ارتباط ما میانه ارتباط میان ما و خداست دعای ماست. کیو صدا می زنیم؟ کی صدا می زنیم؟ چطور صدا می زنیم؟ در قرآن کریم حتی یه جاهایی اونجایی که میخواد تعبیر کنه از مشرکان و تفاوتشون با موحدان تعبیر اینه ان الذين يدعون من دون الله، اون کسایی که دعا میکنن، دعوت میکنن، میخوانن کسانی غیر از خدا را، این تعریف شرک است. از همینجا معلوم میشه که حقیقت عبودیت با دعا کردن در گام نخست میتونه خودشو نشون بده. انسان در مواضع گرفتاری و نیاز و حاجت خودش کیو صدا میزنه و چطور صدا میزنه؟ و اما اون روایتی که میخواستم عرض کنم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد نقل شد که فرمودن الدعاء مخ العباده، دعا جان و مغز عبادت است. یعنی اگر انسان بخواد اون مقام عبودیت را به جلوه ظهور بکشاند، اولین جلوه ظهورش و مهمترینش دعای اوست. خب این از اهمیت دعا. اما نکته دیگه که باید بهش توجه بشه اهمیت و ویژگی دعا کردن در ماه مبارک رمضان هست. اگر یه مراجعه بکنیم به آیات نورانی 183 تا 187 سوره مبارکه بقره که بحث صیام رو مطرح فرموده، یه نکته جالب توجهی تو این بحث از نظر دعا وجود داره. فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزداری بر شما واجب شد همونطور که بر گذشتگان واجب شد تا به تقوای الهی برسید. بعد در ادامه خدای متعال ظرف روزداری رو بیان میکند که ایاما معدودات شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بعد از این آیات مربوط به شهر رمضان، با اینکه همچنان بحث روزه و ماه رمضان ادامه داره، یه آیه این میان مطرح میشه که میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آیه 186. خب این آیه رو به تنهایی بارها مورد دقت و مطالعه قرار دادیم که خدای متعال میفرماید ای پیامبر، اون هنگامی که بندگانم از تو سوال بکنن درباره من، پس همانا قطعا من به اونها نزدیکم و دعوت و ندای اون کسی که مرا میخواند پاسخ میگویم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. به این آیه توجه شده بود. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که چرا خدای متعال این آیه را که یکی از درر آیات در بحث دعا هست در میان آیات شهر رمضان و روزداری قرار داده. آیه بعدیش هم دقت بفرمایید، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم الی آخر، که احکام مربوط به صیام هست. پیام این چینش در این است که روزداری و ماه مبارک رمضان بهترین ظرف برای دعا کردن به حساب میاد. تمام طول سال و ساعات و لحظات فرصت دعا وجود داره. اما همونطور که در بحث نزول قرآن ماه رمضان یه ویژگی منحصر به فردی داره و اون جایگاه و پایگاه اصلی نزول قرآنه، میتوان گفت در بحث دعا هم باز ماه رمضان یه ویژگی منحصر به فردی داره و جایگاه و پایگاه اصلی خواستنها و طلب کردنها و صدا زدنهاست درباره خدای متعال. اگر قرآنی در این ماه نازل شده، باید قرآنی هم از جانب ما به سوی خدا صاعد بشه، که حالا این تعبیر قرآن صاعد رو جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. لذا از این جهت هم شرایط، هم به لحاظ روح خودمون، جسم خودمون، الان شکمها خالیه، روحها آماده است و فضا مهیای دعا کردنه، هم به لحاظ اون که از این آیات خدمتون عرض کردم. و اما نکته سومی که یه توجهی بهش میکنیم بحث ویژگی دعای ابو حمزه سومالی هست. ببینید، ما وقتی میخوایم خودمون رو در مقام دایی قرار بدیم و با خدا شروع به مناجات بکنیم، هر کس به هر زبانی و هر بیانی میتونه این کار رو بکنه. اما وقتی تکیه‌مون روی بیان و زبان امام معصوم هست، از جهت انحراف و خطا و افراط و تفریط و اینها خیالمون آسوده است. ما داریم در این دعا با بیان نورانی حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام با خدا سخن میگیم و این ویژگی بسیار مهمی هست که امام معصوم با توجه به اشرافی که بر قرآن کریم دارد تسلطی که به معارف قرآن دارد و آشنایی که با نیازهای ما دارد، او ما رو داره حرکت میده بین این خواستنها و این معارفی که تو این دعا داره بیان میشه. همین جا بود که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه تعبیر کردن از صحیفه سجادیه به قرآن ساعد، یعنی شاید ما و امثال ما خیلی حرفا بتونیم بگیم در خطاب با خدا و دعا کردن، اما چقدرش اون قابلیت رو داره وقتی بیان امامان هست؟ از اون تعبیر شده به قرآن ساعد، یعنی برترین و بهترین کلامی که در مقام دعا میشه ازش استفاده کرد. نکته دوم درباره ویژگی دعای ابو حمزه صومالی، توجه به بحث سند این دعا هست. این دعا در منابع متعدد ما نقل شده. قدیمی ترین منبعی که این دعا رو نقل کرده کتاب مصباح المتهجد که نوشته مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست، که این دعا در اون کتاب نقل شده. بعد از اون در اقبال الاعمال نوشته سید ابن طاووس، در المصباح کف امی، در وسائل الشیعه، در بهار الانوار، در همه اینها به طرق متعدد آمده. منتها من حالا نمیخوام بحث سندی رو خیلی طولانی اینجا به صورت فنی عرض بکنم، یه نکته‌ای فقط میخواستم بگم که تو همون مصباح المتهجد که مرحوم شیخ طوسی این دعا رو نقل میکنن، اولش یه کلمه ای داره اون ما رو کفایت میکنه در بحث سند، که تعبیرشون اینه: رواه و ابو حمزه صومالی. معمولا وقتی علما خصوصا امثال شیخ طوسی که خودشون رجالی بودن، رجال الحدیث رو میشناختن، سندها رو میشناختن، وقتی این سند خیلی مورد وثوقشون نباشه میگن رویه، روایت شده، نقله، یا اینکه مرس به صورت مرسله. اما اینجا خیلی راحت جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میفهمن رواه و ابو حمزه، یعنی تا از میان از بین خود ایشون تا ابو حمزه، ثابت ابن دینار که معروف بوده به ابو حمزه صومالی، این واسطه کاملا مورد تأیید توسط شیخ طوسی هست. بله، در جاهای دیگر سید ابن طاووس و جاهای دیگر هم سندش رو نقل کردن، اینجوری نیست فقط بگم رواهو، این فاصله رو افرادش رو ذکر کردن که همه اونها هم دوباره از راویان مورد وثوقند. این از حیث سند. از حیث متن هم باز علما اقرار دارن برای این که چنین متنی که ما میبینیم با این بیانهای والا و مزامین بسیار نورانی و منحصر به فرد، خودش شاهد بزرگیست برای این که گفتار یک انسان معمولی و اینها نیست، بلکه گفتار امام معصوم هست. حالا همه این سندها اومده منتهی شده به شخصی به نام ابو حمزه. راجع به ابو حمزه هم یه نکته ای عرض بکنم. ابو حمزه صومالی یه انسان معمولی نبوده که صرفا حالا این دعا رو شنیده. اصلا آدم وقتی به این مسئله دقت میکنه که دعای به این حجم با توجه ویژه به چینش مزامین، نقلش کار هر کسی نیست. ما خودمون دو تا سه تا چهار تا جمله که میشنویم با یه فاصله ای، بعدن میخوایم اون جمله ها رو دوباره بازگو کنیم، حداقل اینه که جابجا میشه، دو تا کلمه بهش اضافه میشه، کم میشه. اما جناب ابو حمزه صومالی این توفیق رو داشته که قلب ایشون ظرف این دعا قرار بگیره و اهل بیت علیهم السلام بهشون اعتماد کنن و ایشون رو راوی این دعا قرار بدن و بعدیان دیگه ازشون بگیرن و کتابت کنند. ایشون چجور شخصیتی بوده؟ در شخصیت ایشون همین مقدار کافیه که بدانیم دو تن از ائمه ما علیهم السلام، چون ایشون چهار امامو درک کردن: امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم، و با همه این بزرگواران در ارتباط بودن. دو تن از ائمه تعبیر کردن راجع به ایشون. از امام صادق نقل شد که ایشون شخصیت ابو حمزه مانند سلمان است در زمان خودش، یعنی همچین شخصیتی، همون سلمانی که درباره ایشون گفته شد منا اهل البیت. و از امام رضا علیه السلام منقول هست که ایشون رو تشبیه کرده است به لقمان، لقمان حکیم، که توی قرآن کریم اسمش به میان آمده. چنین شخصیتی است ابو حمزه سومالی و همه طرق این دعا هم تهش منتهی میشه به ایشون. اون کسی که دعا رو از امام سجاد علیه السلام شنیده و نقل کرده ابو حمزه سومالی هست. نکته بعدی که بهش یه توجهی میخوایم بکنیم بحث فضای مشترک بین دعاهای این ماهه. ببینید تو تدبر یه بحثی داریم تحت عنوان فضای سخن، میگیم اون وضعیت نامطلوبی که ما درش قرار داریم، اون درد، اون نیاز، اون مشکل که آیات نورانی قرآن میخواد او رو حل بکنه، اون میشه فضای سخن در قرآن. اما دعاهای معصوره و نقل شده در این ماه هم اونا هم فضای سخن دارن. وقتی بهشون مراجعه میکنیم میبینیم اینا هم فضای سخن دارن. این دعا رو چه کسی میکنه؟ در چه شرایطی؟ تو چه وضعیتی این دعا جا داره؟ اون فضای مشترک بین دعاهای این ماه کدوم فضاست؟ من میخوام 3-4 از دعاها رو فقط اشاره بکنم، بعد برسم به دعای ابو حمزه و انشالله 1-2 فراز از ابتدای این دعا رو با هم پیش بریم. یه دعایی هست که هر روز سفارش شده بعد از هر نمازی او رو بخونیم، همه تونم حفظی. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء. این دعا رو میخونیم، خدا رو صدا میزنیم، تهش چی میخواییم از خدا؟ میگیم خدای تو چنین ماهی دادی و فضلته علی الشهور، بعد قرآن رو تو این ماه نازل کردی، شب قدر رو تو این ماه قرار دادی. خدا رو صدا میزنیم، خواستمون ته این دعا چیه؟ در انتهاش میگیم فیاض المن ولا یمن علیک، پس ای خدای صاحب منت که منتی بر تو نیست، من علی به فکاک رغبتی من النار، منت بگذار بر من در این ماه با آزاد کردن گردن من از آتش، فکاک رغبتی من النار. اینا بعد هر نمازی میخونیم. یا این که شنیدیم حدیث هست که در لحظه افطار 1000 بنده خدا از آتش رها میشن. یا این که ماه رمضان و روزه میگیریم، عبادت، دعا، مناجات تا برسیم به شب قدر که اوج ماه مبارک رمضانه. تو شب قدر دعای جوشن کبیر میخونیم. تو جوشن کبیر از خدا چی میخوایم؟ هی اسمهای خدا رو تکرار میکنیم 10 تا 10 تا. لابلای این اسمهای نورانی یه خواسته از خدا داریم، یا الله، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد، یا سند من لا سند نه، یا رکن من لا رکن له، یا رحمت طفل صغیر، یا جابر العظم الکثیر. چی میخوای از خدا؟ خلصنا. میگیم یا لا اله الا انت سبحانک الغوث، الغوث خلصنا من النار یا رب، خلاص کن ما را از آتش ای پروردگار. اینم دعای جوشن. دعای جوشنمون تموم میشه دیگه، تو اون لحظه اوج شب قدر میگیم قرآن به سر بگیریم. قرآن به سر میگیریم از خدا چی میخوایم؟ خدا رو قسم میدیم به که، یا الله، به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به علی، به فاطمه تا آخر. بعد یه خواسته اونجا مطرح شده، تهش خواستمون اینه، ان تجعلنی من عتقائک من النار. خدایا یه خواسته ازت دارم، اونم اینه که قرار بدهی مرا در این شب نورانی یعنی شب قدر از آزاد شدگان از آتشت. پس یک ضرباهنگ مشترک، یک رمز مشترک بین عامه دعاهای ماه مبارک رمضان داره تکرار میشه و اون اینه که از اول تا آخرش از خدا بخوایم خدایا ما رو از گرفتاری به آتش رها بکن. خب این خواسته فضای سخنش چیه؟ در چه فضایی اصلا این خواسته معنا داره؟ یه کسی که خیالش از هر جهت راحته، مشغول زندگیشه، هیچ مشکلی هم نداره، بهش هم میگی آقا قیامت، عذاب الهی، خوف از جهنم، میگه بابا این حرفا مال ما ها نیست که، یا جهنم رو قبول نداره، یا اگه قبول داره با چند تا بهانه خیالش رو از این قضیه راحت کرده. چنین کسی اصلا معنا داره بیاد بگه که خلصنا من النار، فکاک رقبتی من النار، اتقائک من النار؟ معنا نداره. مثل اونه که کسی روی یک مبل خیلی راحتی تکیه زده، لم داده، یه استکان چای هم گذاشته جلوش هم یه منظره خیلی خوشگل، هم یه آقا یکی بیاد منو نجات بده، تو رو خدا یکی منو رها کنه. یه آقا حالت خوبه؟ چیزیت نیست رو؟ چه مشکلی داری؟ پس فضای سخن این دعاها که در دعای ابو حمزه هم حالا انشالله وارد میشیم، دوباره هی این داره تکرار میشه، یک احساس مشترکه. اینه که من درست وارد ماه مبارک رمضان شدم و درهای رحمت الهی در این ماه بازه، اما با توجه به کرده خودم احساس میکنم نکنه، نمیگم قطعا، نکنه من درگیر با آتش جهنمم و خودم خبر ندارم، نکنه رد پایی تو این عالم از خودم گذاشتم در گذشته خودم که اون مرا درگیر آتش کرده، گردنم رو گرفتار آتش جهنم کرده و ماه رمضان بیاد و بره و من همچنان در بند بمانم. نگرانی من اینه. حالا سوال، چه چیزی این نگرانی رو میتونه در وجود ما ایجاد کنه، این نگرانی مبارک را؟ مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینکه آدم درد داشته باشه، که اون شعرم گفتش که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. تو احساس کنی که هیچ مشکلی، این درد مبارک که بعدش درمان مبارک میاد انشاءالله از کجاست؟ این برگرفته از زبان قرآنه. نکته که من میخوام عرض کنم اینه، بهار قرآن است و زبان قرآن و تدبر در قرآن تازه ما رو در فضای دعا قرار میده. اگر میخوایم بریم تو فضای دعا، معارف قرآن به ما کمک میکنن بیایم تو فضای دعا. کدوم معارف قرآن؟ این همه سورهایی که درش تدبر کردیم، سوره مبارکه معارج، سوره مبارکه نبأ، سوره مبارکه نازعات، سوره مبارکه قیامت، تو هر کدوم به یک بیانی. در سوره مبارکه معارج چی فرمود در صفت مسلین؟ فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلین. مسلین کیان؟ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. باور دارد که پروردگار عذابی را در نظر گرفته تو این عالم برای مجرمان و خودش رو نسبت به اون عذاب در امنیت محض نمیدونه. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر مأمون. باور انسان مسلی این است که با خطایش، با گناهش، با کوتاهی کردنش در امانت، در عهد، در حق الله، در حق الناس، داره خودش رو درگیر میکنه با اون عذاب و نگران اون عذاب میشه. پس بر اساس معارف قرآن ما الان در وضعیتی قرار داریم که یک سال بر ما گذشته از ماه رمضان گذشته تا الان. تو این یک سال چه حرفها که گفته ایم، چه نگاهها که کرده ایم، چه لقمه‌ها که خورده ایم، چه انتخابها که کرده ایم، چه نظرها که داده ایم، چه دلها که خدای نکرده شکسته ایم، چه غفلت ها که از ما سر زده، چه عمرها که برباد داده ایم. و با همه اینها در نگاه قرآنی رد پایی تو این عالم از خودمون بر جای گذاشتیم، تو آسمون، تو زمین، که خودمون خبر نداریم چه خبره. اینی که در دعای جوشن خدا رو به هزار اسم صدا میزنیم، یعنی خدایا با هزار اسم و وصفت هر جا من گیر دارم اون گیر رو حلش کن، این میشه فضای مشترک دعاها. کسی که این احساس رو بتونه پیدا بکنه میتونه با این دعا هم زبان بشه، و الا کسی که همچین احساسی بهش دست نداده باشه، حتی نگران عذابم نباشه، معنا نداره بیاد بگی بسم الله الرحمن الرحیم، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، تو که از تعذیب خدا خیالت راحت کردی. بله، فقط یه نکته رو باید توجه کنیم. ما این احساس درگیری با عذاب را دو تا خروجی ازش تصور میتونیم بکنیم. یه خروجیش افسردگیه، دلمردگیه، که یه عده از روانشناسا و آدمای به اصطلاح روشنفکر امروزی میان میگن آقا چرا قرآن به مردم یاد میدید که گفته آقا عذاب، مواظب باشید، انذار، جهنم، قیامت، افسردگی میاره. خروجی افسردگی مال کسیه که بهش عذاب و جهنم و قیامت رو بگن اما راه نجات، راه رحمت، راه سعادت رو بهش نشون ندن. خروجی درست اینه که ما این نگرانی رو پیدا بکنیم، اون وقت یه زبانی پیدا کنیم برای خواستن، برای دعا کردن. خدایا خب الان کیو دارم غیر از خودت؟ چه راهی میتونم به غیر از راه خودت برم؟ برای همینه که ما میایم پای دعا کردن امام معصوم میشینیم، چون امام معصوم به زیبایی بین خوف و رجا ما رو حرکت داده. فرازهای این دعا رو وقتی مرور میکنیم میبینیم بعضیاش حالت خوف داره، بعضیاش حالت رجا داره. نباید خوفمون اونقدر زیاد بشه که تبدیل به حالت یأس و ناامیدی بشه که آه دیگه ما بدبختیم، رفت به کارش دیگه. نباید رجاءمون اونقدر زیاد بشه که بگیم دیگه آقا خدا دیگه میبخشه دیگه، تموم شد رفت. باید بین این دوتا حرکت کنیم و این دعا به زیبایی ما رو بین این دوتا حرکت داده. و نگاه تدبری اتفاقا ویژگیش اینجاست، داره به این سیر توجه میکنه، به این ارتباط ها توجه میکنه و فرازهای این دعا رو دنبال میکنه. مقدمات هم طولانی شد، آخرین مقدمه رو عرض کنم بعد انشالله عبارات دعا رو آغاز بکنیم. آخرین مقدمه اینه، ببینید فرازهای این دعا که 64 فرازه و حالا اگر توفیق بشه بتونیم حداقل روزی 3 تا فراز رو پیش بریم، امید داریم تا آخر ماه رمضان به پایان برسه. حالا اگر هم نرسید هر چقدر که روزیمون بود انشالله بهره میبریم. وقتی میام عبارات دعا رو بررسی میکنیم، یه نگاه کلی میخوام بدم راجع به عبارت شناسی دعا که این کمکمون میکنه تو جنبندی این فرازها. عبارات دعا در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع عبارت تقسیم میشن، جملات دعا. بعضیاشون انشائی هن، طلبی هن، یعنی یه چیزی رو داریم میخواییم، میگیم خدا این کار رو برام بکن یا این کار رو برام نکن. لا تعذبنی، لا تمکر بی، این کارو نکن خدایا. یا اینکه اغفر لی، اعتنی، طلب خواسته است، انشائیه. این یه قسم از عباراته. یه قسم از عبارات خبری هن، دارن یک توصیفی رو بیان میکنن، یه گزارشی میدن، یه حقیقتی رو به یاد میارن. اون عباراتی که طلبی هن برای تحققش به معنی دعا، ما محتاج یه چیزی هستیم و اون چیه؟ اضطرار در طلبه. اون چیزی رو که میخوایم باید با اضطرار بخوایم، مضطرانه بخوایم. تا نگرید طفل بگید کی نوشد لبن. همون بچه‌ای هم که زبون نداره بگه مادر گرسنمه، غذا میخوام، با گریه کردنش اضطرارشو به شیر نشون میده. ما تو اون طلبی ها اضطرار لازم داریم. خود خدا فرمود امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اگر ما به اضطرار برسیم اجابت قطعیه. خب اون خبری ها نقششون چیه؟ خود اون جملات خبری و گزارشی دوباره اونا دو تا قسم اصلی دارن. یه قسمش درباره خداست، دارم با خدا صحبت میکنم درباره خود خدا. خدای تو کی هستی؟ تو چجور خدایی هستی؟ چجور ربی هستی؟ چقدر کریمی؟ چقدر بزرگواری که اینا حول محور حمد و ستایش خدا میگرده که یکی از پایه‌های دعاست. و بخشی از عبارات خبری و گزارشی که ما داریم درباره خودمونه. پس یه بخشش در جانب مدعو، یعنی اون کسی که میخوانیمش خدا، یه بخشش در جانب داعی، من کیم، یا میام اظهار درد میکنم، خدایا من دردم اینه، من همچین کسی هم، همچین گرفتاری دارم، یا میام اظهار عجز میکنم، خدا از خودم از پس مشکلم بر نمیام، یا یه گله ای از خودم میکنم، یا بیان احتیاج میکنم. حالا در مقام جمع‌بندی یه نکته رو باید توجه کرد. این عبارات خبری، چه اونهایی که درباره خداست و چه اونهایی که درباره خودمونه، اینها پشتوانه های اون عبارات طلبی هستند، یعنی پشتوانه های اون چیزی که ما میخواییم. مگه نگفتیم برای طلبمون اضطرار لازم است؟ این اضطرار چجوری حاصل میشه؟ با همین جملاتی که لابلای دعا اومده، حضرت به ما کمک میکنه اون اضطرار رو پیدا بکنیم. ممکنه اگر من فقط بگم الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، دو تا طلب از خدا بکنم، اما خیلی هم احساس نکنم که حالا اگر خدا این گوش نده این کارو بخواد بکنه چی میشه. مثلا حالا گفتیم دمت گرم خدایا، اگه تونستی این کارو نکن با ما، همه دارن اذیتمون میکنن، تو یک دیگه اذیتمون نکن. این در حد بیان یه طلبیه، خیلی توش اضطرار نداره. اما بلا فاصله بعدش چهار تا عبارت میاد که الان تو فراز اول هست. این چهار تا ما رو به این نتیجه میرسونه، اگر از خدا گرفتی چیو؟ این که خدایا ادبم نکن با عقوبتت و مکرم نکن با حیلتت. این رو از خدا اگه گرفتی، گرفتی، نگرفتی بدبختی. احساس اضطرار رو در ما ایجاد میکنه. همینطور 64 فراز دعای مبارک ابو حمزه ترکیب بین این هاست، طلب و جملات خبری که داره اون پشتوانه اضطرار رو در ما ایجاد میکنه. بعضی از فرازها کلن طلبه، بعضی ها کلن جملات خبریه، بعضی ها هم ترکیبیه. به این نکته فقط توجه خواستم بکنیم، بعد وارد اولین فراز این دعا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. همون اول دعا، اول بسم الله، حتی جالبه بسم الله هم نداره این دعا، میگم چرا الان نمیخوام بگم، جلوتر میگم. اول کار درسته بسم الله نداره، اما الهی داره، الهی کفایت میکنه در اینکه کار با نام خدا شروع بشه. اما چرا یه ورود رسمی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین مثل بقیه دعاها اینجا نداریم؟ من فکر میکنم یه دلیل داره که بعدن اشاره میخوام بکنم. همون اول کار داریم از خدا یه طلبی میکنیم، یه چیزی از خدا میخواییم. چی میخواییم؟ میخواییم که خدایا ما رو تعذیب نکن با عقوبتت. دو تا کلمه رو باید یه توجهی بکنیم، یکی کلمه تعذیب، یکی کلمه عقوبت. تعذیب به معنی ادب کردنه، ادبم معناش معلومه، بین فارسی و عربی مشترکه. ادب یعنی یه چیزی رو تو اون شرایط 100% استاندارد درست قرار دادن. خب اینجا نمیگه خدایا تعذیبم نکن، ما نیاز داریم خدا تعذیبمون بکنه. تعذیب که چیز بدی نیست، اتفاقا تعذیب کار خداست. امیر مؤمنان علیه السلام به کمیل فرمود، یا کمیل ان رسول الله ادبه الله، رسول الله را خدا تعذیب کرد، و ادبنی هوه، و من را هم رسول خدا تعذیب کرد. جایی که رسول خدا و امیر مؤمنان نیازمند تعذیب هستند، ما هم نیازمند تعذیبیم به طریق اولا، باید ادب بشیم. همه این نکته اینجاست که الهی لا تعذبنی به عقوبتک. از اینجا معلوم میشه که تعذیب دو جور داریم، یه بار تعذیب به عقوبته، یه بار تأدیب به لطفه، تأدیب به غیر عقوبته. خدایا مرا با عقوبتت تأدیب نکن. عقوبت یعنی چی؟ عقوبت از عقبه، یعنی اون اثر و دنباله و تبعه یک کار که به دنبالش میاد، عقب. ولی وقتی میره توی وزن فعوله، عقوبه یا عقاب، اختصاص پیدا میکنه به عذاب، یعنی اون گوشمالی، اون تنبیه که به دنبال یک کاری حاصل میشه. ان الله شدید العقاب، عقوبت، تنبیه کردن، گوشمالی دادن. خدایا مرا با گوشمالی دادن و تنبیه کردن ادبم نکنا. خب جمله بعدی رو هم بگیم، بعد یه نکته کلی راجع به هر دو عرض بشه. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا مکر نکن با من در حیله خودت. مکر یعنی چی؟ مکر یعنی خدعه، فریب. خب خدعه و فریب یه معنای مذموم و منفی به ذهن میاره، لذا سوال پیش میاد آیا خدای متعال خدعه و فریب میکنه که ما داریم میگیم خدایا خدعه و فریب نکن با من؟ جوابش قرآن به ما میده، بله میکنه. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. آدم ها میخوان مکر کنن با خدا، سیبیلی یه چیزایی رو رد کنن، خدا رو دور بزنن، یه رفتاری بکنن فکر کنن خدا نفهمید، اما غافلن از این که خدا هم مکر میکنه. تازه خدا خیر الماکرینه. یا در جای دیگر فرمود سلیمان را که اعراف آیه 99، افا امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. هیچ کس احساس امنیت از مکر خدا نمیتونه بکنه. خدایا مکر نکن با من در حیلت خودت. حیلت یعنی چی؟ حیله از حوله، یعنی یه چیزی رو از حالی به حال دیگر عوض کردن، یواشکی حیله تو کار زد. یعنی چی؟ یعنی یه جوری پیچون طرف مقابلم نفهمید. راه چاره مخفی رو میگن حیله. خدایا در مقام برخورده با من، من رو گرفتار مکر خودت در دل حیله ها قرار نده. یه جوری منو نپیچون که خودم هم نفهمیدم از کجا خوردم. خدا با بعضی ها این کارو میکنه. خب آیا خدا مکر میکنه؟ جواب، بله خدا مکر میکند، اما مکر و حیله خدا مکر و حیله ابتدایی نیست. ابتداعا یک کسی داره زندگیشو میکنه خیلی خوب، خیلی عالی، هیچ مکر و حیله‌ای هم در کار نیاورده، همینجوری خدا یه دفعه بخواد مکر کنه با اون، نخیر. اصطلاحاً مکر و حیله خدا مجازاتیه. در برابر مکر خدا مکر میکنه، خوبم مکر میکنه. در برابر خدعه، خدعه میکنه. کید کنی، کید میکنه. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. منم کید بلدم. خدعه تو یه جوری به خود برمیگردونم، نفهمی از کجا خوردی. خب این دو تا جمله‌ای که از خدا خواستیم، لا تعذبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک، چه رابطه‌ای با هم دارن؟ این دو تا مکمل هم دیگه هستن. مکمل هم دیگه. یعنی چه مکمل هم دیگه؟ به فضای سخن توجه بکنیم. ما انسانی هستیم که شروع کردیم با خدا صحبت کردن و حسمون اینه که در اثر رفتارهایی که داشتیم، گذشته‌ای که داشتیم، استحقاق برخورد، استحقاق تأدیب و مکر الهی در ما ایجاد شده. نگرانش، استحقاقشو داریم. خدایا میدونم حقمه بخوای ادبم بکنی، میدونم حتی اگه مکرم بخوای بکنی حقمه. این همون فضای سخنه ها. کی نگران میشه میگه خدایا لا تعذبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک؟ کسی که به خاطر همون معارف قرآنی که یه خورده پیش اشاره کردم نگران عذابه، نگران برخورد سنگین خداست. اومده جلو سرش انداخته پایین، دو تا احتمال میده. میگه خدا هیچ کدوم از این دو تا رو نکنی یه دفعه. اون دو تا احتمال چیه؟ یه احتمال اینه که خدا در اثر اون خطا و اشتباه بخواد چوبم بزنه، عقوبت بکنه، با گوشمالی دادن ادبم بکنه. یه احتمالم اینه که بی سر و صدا خدا از کنار خطام رد شه، هیچی هم بهم نگه. اما نه از سر اینکه گذشت بخشید، از سر اینکه داره با هم بفرمایی مکر میکنه. یه مثال بزنم. یه بچه رو در نظر بگیرید که دستور اکید باباشو مخالفت کرده، یه کار خطای بزرگ، دست گل بزرگی به آب داده، میدونه بابا عصبانیه، بابا وایساده جلوش، بچه رفته جلو اینجوری سرش انداخته پایین، اینجوری خدا حالتش اینجوریه ها، یعنی منتظره که الان بابایه میزنه. خب قبل از اینکه پدر شروع کنه به حرف زدن میگه بابا جون، با خودش فکر میکنه میگه بابام یا الان میزنه که من توان زدن پدر را ندارم، پدر بخواد منو بزنه برام سخته، یا پدر نمیزنه. یه نگاه اینجوری میکنه میگه باشه باش، مشغول باش، این سخت‌تره. تو آدم میگه الان کی میخواد بزنه، حالا منتظر فرصته، چیه میخواد ازم بگیره، چه کار میخواد بکنه. آدم میگه اگر بخواد گرفتار مکر بشه ممکنه برگرده بگه بابا جون نخواستم، بزن بزن حداقل خیالم راحت شه. دو تا احتمال راجع به این پدر میده. اینجا هم دقیقاً این دو تا احتمال کنار هم قرار داده و هر دو رو از خدا میخواد. خدایا من که میدونم مستحق برخورد تو هستم، اولا از تو میخوام لا تعذبنی به عقوبتک، با عقوبت کردن ادبم نکنی، و اینی هم که عقوبتم نمی کنی، نمیزنی، عذاب نمی کنی، گرفتارم نمی کنی، از سر مکر نباشه، مکرم نکن با هم، حیله نکن. یعنی اینجوری نباشه که یه صبری بکنی، یه مهلتی بدی. خدا چجوری حیله میکنه؟ مهلت میده، این کاریت نداره، گناه بکن، انقدر بکن 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 رو هم جمع بشه، سر وقتش خدمتت میرسن. خدایا هیچ کدوم از این دو کار رو با من نکن. میمونه یه گزینه، دو گزینه رو منتفی کردیم، یه گزینه میمونه. فقط چی میمونه؟ نه ادبم کن با عقوبت، نه مکر کن با من در حیله خودت. این دوتا رو نکنی چی میمونه؟ این که فقط یه راه میمونه، منو ببخشی، بگذری، کمکم کنی، جبران کنم. خب این دوتا خواسته بود. حالا در ادامه چهار تا عبارت میاد، همون عبارات عرض کردم گزارشی و توصیفی، که اینا میخوان کمک کنن اون دوتا خواسته و اضطرار نسبت به اون دوتا خواسته در ما تثبیت بشه. اگه الان از ما پرسن خب خدا این کارو نکنه چی میشه، ممکنه خیلی نگران نشیم، اما این چهار تا عبارت بعدی کمکمون میکنه. یک، خدایا من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. این استفهام استفهام انکاریه، لذا در جایگاه در واقع ثواب خبر رو میده، نتیجهش خبر میشه. من عین لی الخیر یا رب، از کجا خیری به من میتونه برسه ای پروردگار من، در حالی که یافت نشود خیر مگر از جایگاه از جانب تو. خب این معرفت توجه داده شد به صفت ربوبیت خدا، این اولا. اگر داریم از خیر صحبت میکنیم، میدونیم ما ربی داریم، رب مربوب خودش را از خیر و کمال محروم نمیذاره. اگرم خیر و کمالی به ما قرار باشد برسد، از جانب رب ماست، این اولا. اما نکته دیگری که باید بهش توجه بشه که این باور را انسان در وجودش رسوخ بده. همه بدبختی و مشکل ما اینجاست، در این که ما عاشق خیریم، مشتاق خیریم، دست و پا برای خیر میزنیم که شکی نیست. سوره مبارکه، بفرمایید سوره شو، عادیات فرمود و انه لحب الخیر لشدید. انسان چهار نعل مثل اون اسبهایی که میتازن نفس نفس زنان و از سمهاشون جرقه بلند میشه اول صبح، اونطوری انسان میتازد به سمت خیر هر چی رو که خیر ببینه به سمتش اشتیاق داره، تو این که شکی نیست. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که پروردگارش را به خیر خودش ندیده، راه رو اشتباه رفت، فکر کرد خیرش از جاهای دیگه است. پول رو به خیر خودش دید، لذت رو به خیر خودش دید، شهوت رو به خیر خودش دید، دنیا رو به خیر خودش دید، به جانب اونها تازید، اما به جانب پروردگارش نه. الان تو این دعا میخواد اعتراف کنه که خدایا من این لی الخیر، من از کجا میتونم به خیر برسم؟ ولا یوجد الا من اندک، انحصار داره. این انحصار نکته اصلیشه. اگر انسان بگه خب خیر، بله بعضی از خیرها از جانب خدا میرسه، بعضی از خیرها هم به هر حال انسان خودش به دست میاره، دوستان، نزدیکان، اطرافیان، خدا هم خیر میرسونه دستش در نکنه، همسایه هم بعضی از خیر میرسونن، دوستان خیر میرسونن. نه، این در ما استقرار ایجاد نمیکنه، چون این در بسته شد میریم سراغ در دیگر. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، یه توجهی به اطرافت بکن، ببین تو این عالم میتونی به خیر برسی جز از جانب خدا؟ جوابش کجاست؟ جوابش در قرآنه، سوره مبارکه فلق، سوره مبارکه بقره. بابا تو این دنیا ما هر چه قدم تلاش کنیم ممکنه اون چیزی رو که فکر میکنیم خوبه بهش برسیم، ولی معلوم نیست خیر باشه. سوره بقره چی فرمود؟ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بابا بعضی وقتا ممکنه یه چیزی رو دوست داشته باشید اما به شر شما باشه، بعضی وقتا ممکنه چیزی رو ازش بدتون بیاد اما به خیر شما باشه. خیر و شر در حیطه تشخیص 100% شما نیست، خصوصا اگه آخرت و قیامت رو در نظر بگیریم. ما فکر کنیم آقا الان مثلا سلامتی خوبه، خیره، بعد ولی خبر نداریم که تو این لحظه و این ساعت و این روز به نفع من، به خیر من این بود که مریض باشم، به مصلحت الهی. چون منظور از خیر و شر اون چیزی که آدم خوشش بیاد یا بدش بیاد نیست، اون چیز خیر آن چیزی است که انسان را در مسیر سعادت ابدیش پیش میبرد، و شر اون چیزی است که انسان را از مسیر رشد و سعادت ابدیش باز می‌دارد. بر همین در سوره فلق فرمود قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، برای پناه بردن از شر فقط به رب الفلق میشه پناه برد که ما را از شر محافظت کنه. من اين لي الخير يا رب ولا يوجد الا من عندك. خب رابطه این جمله با اون دو تا خواسته چیه؟ گفتیم این جملات خبری میخوان اون اضطرار رو در ما ایجاد کنن. اینی که از خدا خواستی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، چجوری اضطرارش در تو ایجاد میشه؟ اضطرارش اینجوری ایجاد میشه: خدایا اگه تو بخوای منو عقوبت کنی یا تو بخوای با من مکر کنی، دیگه من هیچ راه در رو، هیچ در باز دیگه‌ای ندارم که از اون طریق به خودم خیر برسونم، چون باورم بر اینه به کمک قرآن که لا یوجد الا من عندك، خیر فقط از جانب توئه. تو هم که تصمیم گرفتی عقوبت کنی، تو هم تصمیم گرفتی مکر کنی، اون وقت کیه که به من خیر برسونه؟ این گزاره اول. گزاره بعدی: و من این لی النجات ولا تستطاع الا بک، خدایا اگر زبانم لال، نخوای مرا این خواستم رو برآورده کنی و تصمیمت بر این باشد که مرا با عقوبت کردن ادبم کنی، چوبم بزنی و یا با حیله کردن مکر کنی، خدایا در اون صورت من این لی النجات، از کجا برای من نجات حاصل خواهد شد؟ اینم استفهام انکاریه، کجا نجات کجاست؟ الا من اندک، جز از جانب الا بک و لا تستطاعوا الا بک، و قابل دستیابی نیست نجات مگر به خودت، به وسیله خودت. باز اینم مثل بحث خیر میمونه، بحث نجات. شاید انسان یه دست و پایی بزنه، مریض بود دوا خورد خوب شد، اما این به معنی نجاته؟ نجات مطلق یعنی چی؟ نجات مطلق ما زمانی حاصل شده که بدونیم عمر خودمان را سالم به پایان رسوندیم و از عذاب قطعی جهنم خود را رهاندیم. اون نجات نجاته. خدای من عین الیل نجات. اگر تو بنای تأدیب و یا مکر داشته باشی، کسی نمیتونه منو نجات بده. سه، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء وجترع علیک خرج عن قدرتک. این دوتا جمله بعدی هم دوباره میخوان به اون معرفت کمک بکنه. خدای چرا میگم لا تو عدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک و اینو مضطرانه از تو دارم میخوام؟ چون میدونم هر کسی که کار نیک کرد تو این عالم هیچ وقت از یاری و رحمت تو مستغنی نبوده. ما بکن من نعمتن فمن الله. هر توفیقی، هر نعمتی، هر فعلی، هر احسانی، کار درستی که انسان ها انجام داده باشن مستغنی از یاری و رحمت خدا نیست. خب ارتباطش با اون خواسته چیه؟ ارتباطش اینه که من حتی تصور نمی کنم که حالا تو بخوای منو تأدیب کنی یا مکر کنی، بیام خودم یه اقدامی بکنم، یه کار خوبی بکنم، بتونم خلاصه جلوی این تأدیب و مکر رو بگیرم یا اینکه اثرش رو کم کنم. نه بابا، چون تو اون کار خوب باز تو اونم محتاج خودتن. هیچ کس تو این عالم نتونسته کار خوبی بکنه مگر با یاری و رحمت تو. تو بخوای رحمت و یاری تو از من قطع کنی، من چجوری بخوام کار خوبی بکنم؟ چهار، وللذی اساء وجترع علیک، و نه اون کسی که بدی کرد و جرأت یافت بر تو، جرأت گناه کردن و نافرمانی کردن یافت، ولم یرزکه و تو را راضی نکرد، اون کس هرگز از قدرت تو نتونسته خارج بشه. لا یحسبن الذین کفروا سببوا. کافران تصور نکنن خدا رو میتونن دور بزنن، از قدرت خدا میتونن خارج بشن. که من بگم خدایا میخوای عقوبت بکنی بکن، میخوای مکر بکنی بکن، نمیخوای نکن، من بالاخره به این کار بدم ادامه میدم، یه جورایی سعی میکنم اگرم تو عقوبت کردی، خواستی عقوبت کنی یا مکر کنی، از دایره قدرت تو خارج بشم، دستت به من نرسه، نتونی با من کاری کنی، عقوبت تو رو من اثر نکنه، مکر تو دامنه رو نگیره. خدای با همه وجودم اقرار میکنم للذی اساء وجترع علیک ولم یرزک، هیچ وقت اون کسی که بدی کرد و بر تو جرأت یافت و تو رو راضی نکرد، شاید یه چند سباهی داره صاف صاف میچرخه، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، ولی این خروج از قدرت تو نداشته، تویی که باش بهش مهلت دادی، یا کتکش زدی دردم، چه بسیار نمونه در تاریخ داره قرآن ذکر میکنه، یا بهش مکر کردی و فرصتش دادی، به هر حال از قدرت تو خارج نشده. خب پس این چهار تا جمله اومد شد پشتوانه اون خواسته های ما، لذا دعا رو خط، این فراز رو خط میکنه با این عبارت: یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب حتی ینقطع النفس. یعنی اونقدر یا رب بگو تا نفست قطع بشه، یه نفس تموم بشه. این یا رب یا رب آخر در چه موضعی قرار داره؟ یعنی من دو تا خواسته مطرح کردم: یک، لا تعذبنی به عقوبتک، دو لا تمکر بی فی حیلتک. بعد پشتوانه من در این دو خواسته چهار تا باور بود. یک این که من عین علی الخیر یارب، یک این که من عین علی النجات، یکی این که للذی احسن استغنا، یکی این للذی اساء خرج عن قدرتک. اینا رو باور کردم، حالا که فهمیدم از هر جهت محدودم، نه خیر به من میرسه از جانب غیر تو، نه نجات قابل دستیابیه بدون تو، نه با کار خوب بدون نیاز به تو میتونم خودم رو درست کنم، نه با فرار از حکومت تو میتونم خودم رو نجات بدم از دایره قدرتت خارج بشم، پس محدودم و محدودم و محدودم و مضطرم، هیچ راهی ندارم جز این که ازت بخوام آقا بزرگ تو ببخش. برای همین آخرش میگه یا ربه یا ربه. ببینید الهی شروع شد، یا ربه ختم شد. فرق اله و رب کجاست؟ اله طرف حساب ماست، یعنی خدا، اون مقام بزرگ معلوم معبود ما، طرف حساب خداست. خدا رو با وصف اله طرف حساب قرار دادیم، اما خدا رو با وصف رب طرف حساب قرار ندادیم، پشتیبان قرار دادیم. همون الهی که جلو من وایساده رب منم هست. درسته همه راه‌ها به من بسته است، اما تو رب منی، تو رب منی، تو رب منی. این یا رب یا رب میدونید دیگه، کسره زیر ب در واقع جانشین یا متکلمه. ای پروردگارم، پرورش دهنده من، مربی من، مدبر من، حتی ینقطع النفس، انقدر بگو تا نفس قطع بشه. این نفس قطع شدن نماد چیه؟ نماد اینه که احسن التماس، یعنی خدایا این حرفایی که زدم نشون داد که هیچ امیدی به غیر تو دیگه نیست، فقط خودت. اگه یه ذره، اگه یه ذره امید به غیر تو داشتم، تو این نفسی که داشتم ده بار تو رو صدا می کردم، یه بارم می گفتم یا کسی دیگه. دیدی بعضی میگن آی دکتر اول خدا بگید، دوم شما، سوم کادر درمان، چهارم مستخدمین بیمارستان. بابا این چه جور چینشیه؟ اینا هیچ کدوم در عدد ردیف خدا قرار میگن؟ اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، چهارم خدا. خصوصا تو این خواسته ای که ما مطرح کردیم، یا رب یا رب، اونقدر میگم. دیدید یه تشبیه خیلی لطیف میخوام بکنم و بعد دیگه بحثو جمع‌بندی میکنم. دیدید بچه میاد پیش پدر و مادر خواستهشو میگه، یه پدر مادر به حال این نگاه میکنن. یه بار اینکه میگه بابا جان اگه شد مثلا فلان چیزو برام بخر، خیلی وقته برام چیزی نخریدی. یه وقت میگه بابا مثلا حالا یه تکلیف ننوشتیم دیگه، چی میخوای بگی؟ تنبیه نکن، فلان نکن. یه وقت بچه مضطره و گریه میکنه، اما پدر نگاه میکنه گریه چیه؟ گریهش تصنعیه، داره عطای گریه در میاره. ولی بعضی وقتا انقدر گریه واقعیه و انقدر از عمق جانش گریه میکنه، یه دفعه میبینید دهن بازه، چشما داره عشق ازش میریزه، ولی دیگه صدایی، یه انقدر گریه میکنه صداش رفت. آدم پدر مادره نگران چی میشن؟ نگران نفسش میشن. بابا نفس بکش، نفس بکش، باشه نفس بکش. ما تو این حتی ینقطع النفس در محضر خدا خواهیم این خدا دیگه نفس دیگه ندارم، از بیچاری درمونی. خدای خودت، فقط خودت دیگه، هیچ کسی غیر تو برای من نمیتونه کاری کنه. تو هم سه تا گزینه داشتی: ادب کردن با عقوبت، دو مکر کردن با حیله. این دوتا نه، گزینه بعدی اینه که لطف کنی، آقایی کنی، ببخشی، که در ادامه دعا میاد. شاید الان بفهمیم، بتونیم اشاره کنیم که چرا همون اول بسم الله، تازه بعد از این فراز وارد میشه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. معمولا حمد گام اول دعاست، چرا اولش خواستمونو مطرح کردیم؟ حتی بسم الله هم نگفت، میخواد شدت اضطرار رو بفهمونه. دیدید یه بار کسی میره دکتر، نوبت میگیره، خیلی طبیعی میشینه، وارد میشه، سلام علیکم دکتر، خیلی تعریف شما رو شنیدیم، ماشاءالله دکتر خوبی هستی، فلان، من یه مشکلی دارم اینجوری، مثلا معده درد دارم و اینا. این روال طبیعیه. یه بار یه کسی، همه نشستن، وارد مطب میشه، نوبت بگیر و نمیدونم وقت بگیر و برو پیش آقای دکتر، سلام آقای دکتر و اینا نداره. دکتر سوختم، سوختم دکتر، دکتر جان سوختم، میدوه. همه هم میدونن دنبالش دیگه، همه اونا که تو نوبت بودن میرن کنار. این میخوابه رو تخت، ببین دکتر ببین چی شد، سوخت، درست شد؟ بعد که دکتر اومد بالا سرش، میگه آی دکتر اینه مشکلم. روال طبیعی دعاها اون سیر دیگه است، اما اینجا یه حتی انگار میخوام بگیم خدا حالا بسم الله هم بماند، فقط لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. تا آخر این فراز، جنبندی این فراز رو اگر بخوایم بکنیم با محوریت اون دوتا خواسته، طرح مسئله اصلی، الهی نه عقوبتم کن و نه مرا با مکر خودت رهایم ساز، اون عبارت های بعدی همه پشتوانه های این خواسته ماست. انشالله از فردا باید یه مقدار دیگه، حالا مقدمه هم که نداریم، از فردا بتونیم فرازها رو با سرعت بیشتری بریم جلو تا بتونیم در ماه مبارک رمضان بخش بیشتری از دعا رو ازش بهره ببریم. خیلی هم بنابر شرح و تفصیل حجیم نداریم، تدبری میخواییم بریم جلو، و الا تک تک این عبارتها رو میشه یک منبر عرفانی و فلسفی راجبش رفت، ولی خب ما میخواییم این ارتباطات رو بفهمیم و بیاییم جلو. در پایان با هم زمزمه کنیم همین فرازی رو که امروز در محضرش بودیم، و سلامی به پیشگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام به عنوان واسطه ما که خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم که این خواسته ها رو درباره ما اجابت کنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. خدایا روز اول ماه مبارک رمضان اومدیم پیشگاه تو، با قرآن و روایات همراه شدیم، با کلام امام سجاد علیه السلام همراه شدیم. خدایا میدونیم وقتی به خودمون نگاه میکنیم میدونیم استحقاق تأدیب با عقوبت در ما هست، اما خودت فرمودی در این ماه درها بازه، خودت فرمودی ماه رحمت و برکت و مغفرته. خدایا نکنه ما رو با چوب زدن، با گوشمالی دادن تأدیبمون کنی. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدایا نکنه ما رو رها کنی در حیله خودت، به ما مهلت بدی اما از گناه ما نگذشته باشی. من این لی الخیر یا رب ولا يوجد الا من عندك. خدایا هرچی اطراف رو نگاه میکنم، این عالم رو نگاه میکنم، باورم بر این خیر هیچ وقت به من نمیرسه جز این که از جانب تو باشه. اگر تو بخوای من رو عقوبت کنی یا با من مکر کنی، من چگونه به خیر میرزم که زیر و ندارم. و من این لی النجات ولا تستطاع الا بک. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء واجترع عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. نه اونایی که کار خوب میکنن بی نیاز از رحمت و یاری تو هن، و نه اونایی که گناه میکنن و تو رو ناراضی میکنن از قدرت تو خارجن. خدای من هیچ گونه و به هیچ نفع امکان راه نجات و خیر برا من وجود نداره، پس فقط خودت رو صدا میزنم. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. خدا از تو میخواهیم در این ماه مبارک به ما توفیق عنایت کنی، هم در جانب معرفت انشاءالله بر مراتب معرفت ما به قرآن و مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام افزوده بشه، هم این که انشاءالله پرونده ما، روح ما، جان ما از آلودگی ها و لکه ها و ذراتی که در طول سال بر روی اون نشسته این کمر سنگین شده از خطاها را خدایا سبک کنی و اون آلودگی ها را پاک کنی انشاءالله تا قبل از اینکه به شبهای قدر برسیم. سلامی عرض کنیم به پیشگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام که در اوج مصیبت و در اوج سختی ها و غربت اون رشته ارتباط با خدا رو به همه نشون دادن که چطور میشه حفظ کرد، چطور میشه باور و امید و دعا رو در اون شرایط حفظ کرد. تا آخرین لحظه دست از دعا و ارتباط با خدا بر نداشت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.